کنی فکر می‌کنی دیگه بورس داره تعطیل میشه. من فکر می‌کنم یه مقدارم تو این اهالی فضای مجازی باید دقت کنن که با هیجانی که حالا خودشون دارن این هیجان رو هم انتقال ندن به سهامداران. بالاخره روز بعد خوب بازار سرمایه داره افت و خیز هم داره. من فکر می‌کنم این که بگیم بازار سرمایه وارد فاز نزولی شده بعد یکی دو روزی بهش وقت بدیم ببینیم که حالا چه مؤلفه‌ای به سمت این بازار میاد، چه خبرهایی میاد، رفتار سهامداران چه جوریه. ولی بازم برای چندمین بار تاکید میکنم که این اصلاح زمانی و استراحتی که بازار سرمایه بهش نیاز داشت تو این مقطع اتفاق افتاده و یه مقدارم متاسفانه چاشنی هیجان و شتاب زدگی و بی منطقی هم قاطی شده که امیدواریم که یه مقدار عاقلانه به تصمیمات خودمون در بازار نگاه کنیم.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتتون.
بله، ممنونم از همراهیتون آقای حاجی بند با برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما دوستان شنونده که بخش اول برنامه رو همراهی کردید. امیدوارم که در ادامه هم شنونده و همراه رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، ممنونم از همراهیتون. بپردازیم به خبرهای امروزمون. اولین خبرمون در رابطه با تأمین 54% آب مورد نیاز فولاد مبارکی از پساب‌ها باشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که مدیرعامل گروه فولاد مبارکی گفته 54% آب مورد نیاز فولاد مبارکی از تصفیه پساب و بازچرخانی آب تأمین میشه. ببینید یه اتفاقی افتاده، ما دچار خشکسالی هستیم، کمبود منابع آب هستیم. مدیریت منابع آب باید توسط هم مصرف کننده خانگی صورت بگیره و هم در صنعت با اصلاح فرایندها و اصلاح روش ها میتونن مدیریت کنن بحث آب رو. این اتفاق در فولاد مبارکه افتاده و از این جهت در خور تقدیر هست.
بله، امیدوارم که خبرهای این چنینی زیاد داشته باشیم. خبری داریم راجع به تسهیل صادرات محصولات دارای نشان دانش نماد.
بله، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده مطابق دستورالعمل اعطای نشان دانش بنیان یا همون دانش نماد، صادرات محصولات دارای نشان دانش بنیان با داشتن یک علامت رسمی دولتی تسهیل میشه. همیشه گفتیم دانش بنیان رو باید حمایت کنن. یکی از جنبه‌هاش کمک به صادرات محصولات دانش بنیان هست. گویا در این مسیر این اتفاق افتاده و حالا این دانش نماد ابتکاری است برای اینکه فرایند صادرات این محصولات تسهیل بشه. خب خدا قوت دست شما.
بله، امیدوارم خبرهای این چنینی بیشتر داشته باشیم. صحبت از صادرات شد، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران هم اکسپو 2023، حالا خبرش ما روز گذشته رفتیم، می‌خوایم ویژه بپردازیم به این نمایشگاه و اینکه از چه زمانی آغاز شده، آغاز میشه و چه کارهای انجام میشه و مشخصا در رابطه با این نمایشگاه قراره که با آقای دکتر قنادزاده معاون محترم ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر قنادزاده سلام بر شما.
سلام، بر روز شما و شنوندگان محترمتون بخیر.
ممنونم آقای نعیمی.
درود بر شما آقای دکتر. آقای دکتر، راجع به نمایشگاه و زمان در واقع برگزاریش و اهدافش چقدر برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران معروف به ایران اکسپو 2023، نمایشگاهی است که همینجوری که از اسمش برمیاد بسته است برای معرفی ظرفیت های بالای صادراتی شرکت های کشور ایران به مخاطبین بین المللی خودش. این نمایشگاه از دیروز 17 اردیبهشت ماه شروع شده و تا 20 ادامه خواهد داشت، یعنی 4 روز خواهد بود این رویداد. طی این دوره خب ما اکثر بیش از 700 تا از شرکت های موفق صادراتی ایران رو پذیرش کردیم برای اینکه بتونن در این فضای 35,000 متری نمایشگاه بین‌المللی ایران توانمندی‌های خودشون رو و محصولاتشون رو عرضه بکنن به مخاطبین خارجی. بیش از 1,200 تاجر شناسنامه‌دار و موفق بین‌المللی از 65 تا کشور مشارکت کردن در این رویداد که یک نصاب جدیدی است و این یک اتفاق حالا نگیم بی‌نظیر، کم نظیری است در دیپلماسی تجاری کشور. خب این رویداد پنجمین دورهش رو میگذرونه. طی ادوار گذشته این رویداد در سطح البته پایین‌تری برگزار می‌شده. از 98 به دلیل کرونا و برخی مسائل دیگه خب این رویداد تعطیل شده بود. امسال با پیگیری و پشتکاری که وزارت امور خارجه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی و شخصای رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور کشور پشت این موضوع واستادن، موفق شدیم که این رویداد رو در این سطح و حجم که عرض کردم برگزار بکنیم.
بسیار خوب. ما در خبرها داشتیم که در نمایشگاه امسال علاوه بر صادرکنندگان، تولید کننده ها و به ویژه دانش بنیان ها هم حضور پررنگ دارن. آماری در این زمینه وجود داره؟
بله، ما اصلا یک سالن اختصاصی رو گذاشتیم برای شرکت های دانش بنیان، مضافاً به این که در همه حوزه هایی هم که غیر از این سالن اختصاصی هست تقاضا کردیم که شرکت ها آخرین فناوری ها و پیشرفت های علمیشون رو و شرکت های دانش بنیان خودشون رو در حوزه‌های مختلف مثل نفت و گاز پتروشیمی، صنایع غذایی، حوزه کشاورزی، حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی و همه حوزه‌های دیگه که حالا توی این نمایشگاه حضور دارن تقاضا کردیم که بیشتر متمرکز بشن روی کالاهای برشفته بالا و تکنولوژی تولید بالاتر، به جهت اینکه ما یعنی برنامه‌مون این هست در سازمان توسعه تجارت که از خام فروشی بریم به سمت صادرات دانش فنی و کالاهای با پیچیدگی فناوری بالاتر. به همین جهت قطعا میشه گفت همه سالن‌های نمایشگاه درگیر شرکت‌های دانش بنیان هستند، ولی اختصاصا یک سالن خاص رو هم گذاشتیم.
بسیار هم خوب. در کنار حالا این امکان عرضه‌ای که برای دانش بنیان‌ها در واقع پیش بینی شده، تسهیلات خاص دیگری هم برای دانش بنیان‌ها دیدید در این نمایشگاه یا اتفاق خاصی قرار است براشون بیفته یا نه؟
ببین، در خود این نمایشگاه خب ما یک تخفیفات و تسهیلات ویژه‌ای گذاشتیم برای مشارکت شرکت های دانش بنیان، یه همکاری رو یک تعاملی رو با معاونت علمی انجام دادیم برای اینکه بتونیم پذیرش خوبی از شرکت های دانش بنیان داشته باشیم. ولی به صورت کلی تر ما در مشوق های صادراتی امسال یه وزن خیلی خوبی، بیش از 25% از مازاد هر آن چیزی که به همه شرکت های صادراتی میدیم رو برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفتیم. در واقع داریم با ابزار مشوق ها سعی میکنیم که شرکت های دانش بنیان رو انشالله تبلیغات بکنیم.
انشالله ما انشالله کی منتظر انتشار گزارش در واقع پایانی نمایشگاه و در واقع دستاوردهای نمایشگاه باشیم؟
واقعش اینه که این نمایشگاه از همون زمانی که شروع شد یا افتتاح شد مملو از دستاوردهای مختلف مفید برای کشور بود، به جهت اینکه اکثر مشارکت کنندگان و هیئت‌های عالی رتبه‌ای که حضور داشتن متعجب بودن از این حجم پیشرفت ایران در شرایط تحریم و خیلی از شرکت‌ها که من دیروز باهاشون مذاکره می‌کردم و شرکت‌های ایرانی میگفتن واقعا ما در طی همین روز اول نمایشگاه بخش زیادی از توافق‌نامه‌هایی که می‌خواستیم رو به نتیجه رسوندیم، سفارشاتی که لازم بود گرفتیم، مشارکت‌هایی که تو ذهنمون بود رو بستیم. و می‌خوام عرض بکنم که این نمایشگاه از همین دیروز دستاوردهاش خلاصه داره به نتیجه میرسه. ولی طبعا بعد از اینکه نمایشگاه برگزار شد، روزهای بعد از نمایشگاه، بعد از اینکه بشه جمع‌آوری کرد و جمع‌بندی کرد بالاخره نتایج رو، قاعدتاً در حال بسته‌های بعدی ان شاءالله میشه در موردش صحبت کرد.
انشالله. فرمودید نمایشگاه تا 20 هست، ساعت بازدید؟
ساعت نمایشگاه از 8 تا 4 عصر.
ممنونم از همراهی.
خیلی ممنونم آقای دکتر قنادزاده برای همراهیتون. توضیحاتی که در رابطه با نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران برای دوستان شنونده همراهان برنامه نمودار داشتید. روزتون بخیر، با شما خداحافظی می‌کنیم. سپاسگزارم از شما و همینطور از همه شما عزیزانی که همراه رادیو ایران هستید و شنونده برنامه نمودار این شبکه. ساعت 10:39 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بپردازیم به باقی خبرهای امروزمون. از مرکز آمار بگیم که ظاهرا نرخ تورم رو اعلام کرده.
بله خب یکی از مراجعی که به صورت رسمی مجوز داره و اجازه داره که آمار و تورم رو اعلام بکنه در کنار بانک مرکزی، مرکز آمار ایران هست.
بله.
مرکز آمار ایران هر سال این در واقع گزارش رو میده. طبق گزارشی که در واقع امسال داده، نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایران در اسفند سال 1401 به 45.8% رسیده. این نرخ تورمی است که در واقع اعلام شده توسط مرکز آمار. حالا البته به تفکیک گروه‌های کالایی مختلف متفاوت هست، این عدد عدد میانگین است که اعلام شده، همینطور به تفکیک در واقع عرض کردم گروه‌های کالایی و موارد مصرفی و همینطور بازه زمانی و مقایسه با سال‌های قبل. اتفاقی که میفته این هست که خب عدد عدد بالایی نشون میده و ولی خب تلاش دولت این هست و داره اعلام میکنه که قصد داره که این عدد رو کاهش بده. حالا تدابیری هم چیده، امیدواریم تدابیرش موفق باشه، ولی به هر حال این عدد عدد خوشایندی نیست.
عدد
و
خیلی بالاییه و حداقل چند سال زمان میبره، امیدوارم که خیلی جدی پیگیری بشه.
بله البته حالا خیلی شاید انتشار در واقع گزارش مرکز آمار خیلی نیازی نباشه، چون به هر حال مردم این عدد رو حس میکنن، ولی اتفاقی که میفته این نوع عددها و این نوع گزارش ها از این حس میتونه یک شاخصی باشه برای مسئولین و کمک کنه به اونها که در واقع بتونن مدیریت بهتری داشته
باشن. قطعاً وقتی که با عدد و رقم و آمار مواجه میشیم، شاید تلنگر دقیق تری باشه برای اینکه باید جدی تر روی یک مسئله فکر بشه و برنامه ریزی بشه برای اینکه اون عدد حداقل کاهش پیدا بکنه. از تشویق مالکانی که قراردادهای اجاره بیش از 2 سال امضا میکنند هم بگیم.
خب بله، وقتی راجع به تورم صحبت میکنیم، یکی از نمودهاش هم بحث اجاره بهاست.
بله.
و یکی از تدابیری که چیده شده برای کنترل این موضوع که حالا نمیدونم چقدر جواب بده، امیدواریم این اتفاق مفیدی باشه، تدبیری است که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در حوزه مسکن. مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته مالکانی که قراردادهای اجاره بیش از 2 یا 3 سال امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار بدن، مشمول معافیت‌های مالیاتی و افزایش نرخ سود میشن.
یعنی مبلغی هم که دریافت میکنن در بانک بگذارن،
مبلغ رهن رو باید در بانک بذارن، قراردادشون هم باید 2-3 ساله باشه.
بله، اگر شما صاحب خونه هستید عزیزان، این خبر رو امیدوارم که شنیده باشید و شما شاید این روش خوبی باشه، حداقل برای مستاجر، همین که شما 2 ساله امضا میکنید، 2 سال یک نفسی میتونه بکشه، نگران سال بعدش نباشه، کلی برکت داره ان شاءالله، پولی هم که میذاری توی بانک برکتش چند برابر بشه
ان شاءالله.
این از عوامل برنامه نمودار به شما به عنوان کوچکترین عضو اینجا، امیدوارم که شما هر جایی که هستید زندگیتون و رزقتون پربرکت باشه. بریم بپردازیم به گزارش امروزمون در رابطه با اتفاقی که داره در حوزه صیانت از حقوق کارگران و کاهش و حوادث ساختمانی میفته. این بخش رو بشنویم و برگردیم.
اگه بخوایم حوادث ساختمانی رو بررسی کنیم، به نظر شما شامل چه مواردی میشن؟
حوادث ساختمانی یک حوادث جانی هستش، یکی حوادث مالی هستش. حوادث مالی هم عمدتاً در مراحل اولیه ساختمان هستش که ساختمان‌های قدیمی به خاطر اینکه دارهای دیوارهای مشترک هستن با هم دیگه، در زمان تأخیر باعث میشه که دیوار بغلی هم بریزه، باعث شکستگی لوله، ترک‌های توی دیوار و عمدتاً هم ریزش پی در ساختمون بغلی هستش که عمدتاً باعث پایین اومدن دیوار میشه و خرابی ایجاد میکنه. برای اینکه مشکل پیش نیادش، بهتر راه حل اینه که از سازه نگهبان و شمع‌بندی مناسب استفاده بشه در مراحل گودبرداری که عمدتاً به خاطر هزینه‌ای که داره رعایت نمیشه.
یکی از مسائلش همین بحث آتش سوزیه که تو ساختمون میتونه اتفاق بیفته، که حالا از سال 90 گویا این سیستم رو گذاشتن که سیستم اعلام و اطفای حریق رو در نظر بگیرن و خدا شکر تو این قضیه سازمان آتش نشانی به بهترین نحو داره کارشو انجام میده.
در این زمینه ساختمانی و شما شاهد بودین که این قضیه رعایت نکنه؟
خب این به کمترین صورت بوده، به شخصه نه، یه همچین اتفاقی و شاهدش نبودم.
به نظر شما حوادث ساختمانی هنگام ساخت در نظر گرفته میشه یا نه میرن سراغ کارهایی که فقط ساختمان به صرفه تمام بشه؟
به سرعت تمام بشه و با کمترین هزینه.
چه ارگانی باید ناظر باشه که این چیزها فدای سرعت و صرفه‌جویی هزینه نشه؟
قطعاً شهرداری و سازمان نظام مهندسی.
من رشتم معماریه و یه پروژه واسه معماری با هم می‌رفتیم سر ساختمون. یکی از ساختمونایی که حالا تو محدوده بود، کارگر قشنگ کابلو کشیده بود توی یه سطل آب برای این استفاده بالابر، یعنی کوچیکترین جرقه میتونست باعث آتش سوزی بشه.
تقریبا از 3-4 سال پیش تصویب شد که ساختمانایی که با زیربنای بالای 1750 متر الزام به مجری دارن، منتها فقط حالت سوری داره. یه پول خیلی ناچیزی به اون شرکت ها تحت عنوان مجری پرداخت میشه ولی به هیچ عنوان حضور ندارن. اول بیان روی تعرفه‌های مهندسای مجری و نازه، فقط به عنوان جمع‌بندی دارم خدمتتون میگم، روی این قضیه حتما یه تجدید نظر جدی بشه که واقعا برای مهندس هم توجیه داشته باشه که زمان بذاره و واقعا همه موارد رو طبق اون آیین‌نامه‌ای که ما داریم واقعا کنترل بشه، حداقل توی بحث سفتکاری ساختمون، توی گودبرداری و به بالا، چون تو خیلی مسائل متاسفانه مالکان نمیخوان هزینه بکنن. شما الان میخواین گودبرداری انجام بدین، حتما باید ساز نگهبانهای به مورد تایید اجرا بشه، اجرا نمیکنن.
بله، صحبت‌های شما عزیزان بود در قالب این گزارش، ممنونم. و بپردازیم به طرح کاهش حوادث ساختمانی و افزایش بازرسی‌ها از واحدها که به نوعی طرح صیانت از حقوق کارگران و در زیر مجموع این طرح قرار می‌گیره. جناب آقای مهندس پرنده، مدیر کل محترم بازرسی کار ستاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام دارم خدمت سرکارعالی و کلیه شنوندگان این برنامه و خصوصا با توجه به هفته کارگر رو اخیرا پشت سر گذاشتیم.
بله.
هفته کارگر رو به همه اقلام کارگری کشور تبریک
هستم. سپاسگزارم از همراهیتون. آقای نعیمی بفرمید.
خب ما در رابطه با موضوعی که در واقع مطرح هست، بحث طرح کاهش حوادث ساختمانی، دو تا جنبه دیده میشه. یکی جنبه در واقع در حین ساخت هست و تدابیری که میشود چید برای حفظ امنیت جانی کارگر، و دیگری هم بعد از ساخت هست، حالا مثلا سیستم اطفاء حریق و مواردی از این قبیل که کمک بکنه که ساختمان طول عمر بیشتری داشته باشه و طبیعتاً جان ساکنینش در امان باشه بیشتر. برای ما یه قدری از جزئیات این طرح بفرمایید و بازرسی هایی که اشاره شده 35,000 بازرسی هست به چه نحوی هست؟
خب من اولا که سلام خدمتون عرض دارم و کلیه شنوندگانی که بخوام خدمتون عرض کنم. ببینید، مطالبی که من میخوام بگم جنسش مقدار متفاوته با مصاحبه هایی که بعضا بنده هم یک شنونده هستم در این خصوص. من میخوام از این فرصت بسیار محدودی که برای کل کشور، من نمیدونم چه تعداد الان شنونده برنامه شما هستن،
شما کل ایران رو در نظر بگیرید، شما از سراسر ایران شنونده.
من میخوام در واقع به عنوان کسی که نه به عنوان مدیر کل بازرسی کار ولی به عنوان کسی که به عنوان کارشناس بررسی حوادث کشور هستم، بتونم از این فرصت استفاده کنم و دین خودمون رو و شما رو نسبت به جامعهمون ادا بکنیم. برای همین من میخوام بطلبم به اون از این فرصت به عنوان یک فرصت آموزشی هم استفاده بکنم. ببینید، من اینجوری عرض بکنم خدمتتون، اگر که ما حوادث رو در کارگاه‌های کشور بخوایم بررسی بکنیم، من به عنوان سیاست‌گذار یا اداره کل بازرسی کار به عنوان سیاست‌گذار از این آمارا استفاده می‌کنه، ما به این نتیجه می‌رسیم که مثلا 38% حوادث کشور ما در بخش ساختمانه، 37% در بخش در واقع صنعت، 2% در معادن و بقیه در بخش‌های دیگه. من برمیگردم دو مرتبه به حوزه ساختمان و این رو بخوام بگم که همونطوری که گفتم خدمتتون، 38% حوادث ما در بخش ساختمانه ولی آسیب‌هایی که در حوزه ساختمان اتفاق میفته شدتش خیلی بالاست. شدت یعنی چی؟ یعنی که میزان آمار فوتی ما در بخش ساختمان و اون افرادی که متاسفانه سقوط میکنن، آسیب‌های نخاعی میبینن در بخش ساختمان نسبت به سایر بخش‌ها خیلی بیشتره.
بله،
از بنابراین می طلبه که ما در حوزه ساختمان یک کار اساسی در کشور صورت بگیریم. ببینید، وزارت کار 800 تا بازرسی‌کار در کل کشور داره. هرچند از لحاظ قانون به اساس ماده 85 قانون کار میگه که هر کسی که کارفرمای یک جایی هست، چه بخش ساختمان چه بخش صنعت، مسئولیت حفظ و صیانت نیروی کار، تأمین شرایط ایمن محیط کار، آموزش به کارگران، تهیه وسایل ایمنی و ابزارات حفاظت فنی به عهده کارفرماهای مربوطه است و کارگرانی که این آموزش ها را می‌بینند هم مکلفند موارد ایمنی رو رعایت بکنند. حالا قانون پیش بینی کرده که دستگاه‌های حاکمیتی از جمله مثلا وزارت کار نظارت عالیه‌ای داشته باشن در بخش‌های مختلفی که بتونن کنترل کنن که آیا کارفرمایان اینها رو رعایت می‌کنن یا رعایت نمی‌کنن. این گفتم از لحاظ کلیت قضیه است. بعد بنابر این مثل اینه که مثلا به عنوان مثال خودروهای زیادی در سطح کشور دارن تردد می‌کنن، ما برای هر خودرویی که یه پلیس نداریم که درست؟
بله.
فرهنگ ایمنی و قوانینی که وجود داره باید رعایت بشه. وقتی ما 2 میلیون کارگاه در سطح کشور داریم و 15 میلیون شاغل در بخش‌های مختلف مشمول قانون کار و غیر قانون با 800 تا بازنگار، صرفاً می‌شود یک بحث حاکمیتی، نظارتی و فرهنگی رو انجام داد. من از این فرصت استفاده کنم که به عنوان مثال یکی از بخشی که بیشترین حوادث کشور رو داره بخش ساختمانه. ما چیکار باید بکنیم که در حوزه ساختمان دچار حوادث نباشیم؟ ببینید حوادث ساختمان به چند دستن. یک، اون ساختمان هایی که در واقع زمین بایری هستن میرن پروانه ساخت میگیرن از شهرداری. شهرداری برای صدور هر پروانه مهندس ناظری رو برای اون پروانه ساختمان مشخص میکنه و مهر باکر میشه و مشخص میشه که برای فلان ساختمان یک مهندس ناظر وجود داره. پس بنابراین تمامی ساختمان هایی که در اقصی نقاط کشور داره ساخته میشه، شهرداری ها که محل صدور پروانه هستن ملزم میکنن که یک کارشناس ناظر در واقع چکا کنه
اونجا باشه،
یه پروانه قید بشه.
بله.
البته برای انبوه‌سازان که طلباتش از 3 تا بیشتر میشه اونا شرط خاص داره، مهندس طراح، مهندس تأسیسات، مهندس، یعنی 4-5 شاخص داره که مهندس های مختلفی تخصص خودشون رو به عهده بگیرن و یک نفر هم میشه مهندس ناظر. ولی ساختمان های حتی یک طبقه دو طبقه که 7-10 تا مهندس ندارن ولی مهندس ناظرش قطعی هست.
بله.
ما از این باید به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. یعنی در کشور حدود 600 هزار مهندس، من یک تماس تلفنی داشتم با ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشور که از ظرفیت اون هم استفاده کنیم. من می‌خواستم ازشون خواهش بکنم که وقتی که به عنوان مهندس ناظر در واقع به عنوان کسی که ما میدونیم شما در اون کارگاه میرید سر میزنید که طبقات از داده فنی محاسبش رو نظارت بکنید، بر اساس مقررات ملی ساختمان نظارت بر موارد ایمنی هم به عهده مهندسی ناظر محترم هست و مشخصه که اونها باید نظارت. من خواهش میکنم که ضمن اینکه تشکر میکنم از اون مهندسان ناظر که با دل و جان برای حفاظت کارگران زحمت میکشن، اول من این لیوان پر رو عرض بکنم قسمتش رو، ولی بعضی جاها فقط ابلاغ میشه که آقای مهندس اینا رو رعایت کن. من میخواستم خواهش بکنم از مهندسین ناظر ساختمان، زمین که تشکر میکنم از اون قسمتی که خیلی خوب دارن همراه هستن در حوزه ایمنی کشور، این ابلاغایی که صادر میکنم به پیمانکاران، به مجریان ساختمان و به مالکین، اینها رو با دل و جون بهشون یادآوری کنن که این چاله آسانسورتون حفاظ نداره، این پرتگاهتون احتمال سقوط کارگران وجود داره، داربستتون غیر ایمنه، و این رو به عنوان یک وجدان کاری ما دنبال بکنیم. این رو من میخواستم از این فرصت استفاده کنیم. بخش بعدی اینه که در شرکت هایی که مثلا به سراغ انبوه ساز هستن و در واقع اکیپ خاصی دارن، مهندسین مقیم ایمنی برای اونها در واقع باید پیش بینی بشه که مدام نظارت های لازم رو داشته باشن. پس بنابراین ما یک گروه ساختمان داریم که حالا یا یک طبقه دو طبقه از صفر ساخته بشه بالا، یک گروه هم هست که در هنگامی که مثلا شما دیدید در سطح شهر یه خونه ای رو میخوان بسازن، میخوان بیان اینجا گودبرداری کنن.
بله.
مقررات ایمنی در هنگام گودبرداری رعایت نمیشه و باعث میشه که خونه های همجوار ریزش پیدا کنه. اینجا مهندسین ناظر و مهندسین فنی که میان نظارت میکنن که بتون‌ریزی داره خوب انجام میشه، باید به مهارهای دیوارهای همسایه توجه کافی بکنن. بعضی وقتا وجود داره که خصوصا در مناطق دوردست که زیر نظر شهرداری ها نیستن، مثلا یک مالکی یک خونه رو بدون اینکه پروانه بگیره میخواد بسازه، یا گودبرداری میکنه و استفاده از آدمهایی میکنه که مجرد و تخصص در حوزه ساختمان ندارن و باعث ریزش ساختمانهای کناری میشه. تمام اینا در نظام مهندسی و مهندسی ناظر اینا پیش بینی شده که باید مهارهای لازم رو در هنگام حفاری و گودبرداری داشته باشن. بحث بعدی که وجود داره اینه که بعضی وقت ما در ساختمان هامون خود مالکین خیلی جزئی در اقصی نقاط کشور یک کار تعمیراتی ساختمان رو انجام میدن، یعنی ساختمان 20 سال ساخته شده و الان برای تعمیرات
برای
ساختمان،
برای بازسازی اون ساختمان دارن کاری انجام میدن،
کاری رو انجام بدن، یا مثلا یه طبقه ای رو بدون اینکه عکس مجوز از شهرداری بکنن میخوان بسازن بعد برن ماده صدش بکنن. و اینها یک سری حوادثی رو در بخش ساختمان به وجود میاره. ما به عنوان یک کار فرهنگی در کشور، به عنوان اینکه پس و بیش از من پرسید آقای پرنده شما به عنوان یک کارشناس ایمنی کشور چیکار کردی این چند روزی که در حوزه بازسازی کشور بودی، و وجدان ما راحت بشه اینه که ما باید از تمامی لحظه هامون استفاده بکنیم. درست؟ ما اومدیم گفتیم که خب ما تو کل کشور از هر استانی دو نفر بازده کار رو گفتیم شما به عنوان نمادین با همکاری با سایر بخش ها با ادای ساختمانی رو برید بازدید بکنید از لحاظ مقررات ایمنی. من اینو عرض کنم که آن چیزی که در کارگاه‌های ساختمانی ما وجود داره و عامل وقوع حوادث میشه و متاسفانه باعث سقوط کارگران، فوت کارگران، قطع نخوا شدن کارگران میشه و در واقع یک آسیب روحی و برای ما هم وارد میشه که حتی ما آماری رو چک میکنیم فرق نمی کنه یه هموطن ما هستن من اون هیچ فرق نمی کنه
هم آسیب روحی هم آسیب جسم هم آسیب اقتصادی و کلن از هر جهت واسه اون فرد و خانوادش مشکل
ما یک خانواده رو داریم فروپاشی میکنیم
بله.
پس بنابراین من میخوام از تمام دستگاه در کاران بخش ایمنی کشور مدیران کشور به این نگاه نکنن که اگر یک نفر یک فرد خدا نکرده فوت کردیش رو بیمه مسئولیت پرداخت میکنه وجدان ما پس کجا رفته؟ این دیه و اینا که جای یک پدر یک خانواده رو نمیتونه بگیره.
آقای مهندس ما یک دقیقه فرصت داریم.
بله. من 5 تا آیتم رو بگم. من خواهش میکنم از مالکین، مجریان ساختمان، پیمانکاران، سرپرستان کارگاه ها.
بله.
5 تا محور اصلی وقوع حوادث در کارگاه است. یکی این که اکثر این بالابرهایی که روی پشتبون ها بسته میشه و برای بردن مصالح به طبقات بسته میشه اینا مهار ایمنی درست حسابی ندارن. هنگام این که دارن مصالح رو به طبقات بالا میبرن این بالابر رو به خاطری که با یه تناب غیر ایمن بستن به روش استاندارد بسته میشه این بالابر از اون بالا سقوط میکنه و متاسفانه باعث فوت نیروی کار ما میشه. این یک مورد.
بله.
دومین بحثی که در کارگاه ساختمانی عامل وقوع حوادث من اینه که پرتگاه‌ها مثل چاله‌های آسانسور، مثل راپله‌ها، مثل لبه بالکن‌ها، اینها اصلا حفاظ موقت در هنگام ساختساز نمی‌ذارن بعضی جاها و باعث میشه که کارگری که میاد مثلا مصالح رو از توی چاله آسانسور بگیره از اون چاله آسانسور 4-5 طبقه سقوط بکنه.
این مورد دوم بود. مورد بعدیمون
بله
این مورد دوم بود که شما فرمودید
چاله‌های آسانسور
بله موردهای بعدی را برای ما بفرمایید.
خیلی مهمه در کارگاه ساختمانی. بحث بعدی اینه که در کارگاه ساختمانی وقتی میخوان نما بکنن مجبور میشن داربست ببندن. درست. خود این که این داربست رو آدمای صلاحیت داری بیاد ببندن فاصله بین میله‌های داربست جوری باشه که اون تخته‌ای که روی داربست می‌ذارن
30 ثانیه آقای دکتر بیشتر فرصت نداریم متأسفانه.
ایمنی کار در ارتفاع رو خواهش میکنم که جدی بگیرن با در واقع جایگاه کار واقعا ایمن باشه از وسایل ایمنی در ارتفاع حتما استفاده لازم رو ببرن.
ایشالله
تو فرصت‌های بعدی
انشالله حتما
نکات کلیدی در حوزه ساختمان رو خدمتتون
حتما انشالله زمان دیگر رو اختصاص میدیم و کامل و مبسوط از شما خواهیم شنید. خیلی ممنونم آقای مهندس فرنده از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از شما دوستان بی‌معطلی باقی خبرهای امروزمون رو مرور بکنیم. از ضرر تولید کنندگان تایر با قیمت گذاری دستوری هم بگیم.
بله رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفته قیمت گذاری دستوری تأمین نشدن ارز و مشکل عرضه تایر سه چالش اصلی در صنعت تایر هست. باید یه وقتی به صورت مبسوط به این موضوع بپردازیم و مشکلات این صنعت رو به عنوان یک موضوع ویژه در برنامه بهش بپردازیم چون به هر حال یک وسیله مصرفی است که مصرف عام داره و باید حتما نظارت بهتری روش انجام بشه.
من خیلی دوستانم خیلی موقع پیام دادن در همین زمینه سوال داشتن و گله گذاری کردن. از صادرات بیش از 1.5 میلیارد دلاری مس در سال هم بگیم.
بله مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفته سالانه بیش از 1.5 میلیارد دلار مس صادر میشه. این نشون میده که یک ظرفیت خیلی خوبی در این زمینه وجود داره. باید سیاست ها به نحوی باشه که ما بتونیم موانع رو در این مسیر کاهش بدیم تا انشالله اتفاقات بهتری هم بیفته.
انشالله. با آخرین خبر ما راجع به همایش ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی است.
بله همایش ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی و فرصت های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور قرار هست روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ما در پژوهشگاه نیرو برگزار بشه. مدیریت انرژی از جنبه‌هایی است که همیشه دغدغه بوده هست و همایش‌های اینچنینی انشالله که دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته باشیم.
امیدوارم که دستاوردهاش هم به گوش ما برسه. خیلی ممنونم آقای نعیمی از همراهی شما. باهاتون خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از شما دوستان شنونده. تا فردا خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.